آغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. بنده آرش دارابی در 10 دقیقه آینده با خبرهای معارفی با شما هستم. ثبت نام 130,000 متقاضی سفر 40 در سامانه سماح. در کمتر از 48 ساعت از آغاز رسمی ثبت نام در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی 40، 130,000 نفر با ثبت نام در این سامانه وجه بیمه خود را پرداخت کردند. از این تعداد 62% آقایان و 38% بانوان هستند. 59% متقاضیان خروج زمینی از کشور مرز مهران، 11% مرز خسروی و 5% مرز چذابه را برای سفر خود انتخاب کردند. فرمانده قرارگاه 40 فراجا هم با بیان اینکه امسال 95% از زائران 40 از منزل درخواست گذرنامه زیارتی را انجام داده اند گفت از ابتدای محرم تا کنون 368,000 نفر گذرنامه زیارتی و حدود 750,000 نفر گذرنامه عادی دریافت کردند. اما در آستانه پیاده‌روی 40 حسینی، شهرهای مرزی در تدارک استقبال از زائران هستند.
4 سال از انتخاب مرز باشماق مریوان به عنوان مرز ترددی زائران 40 می‌گذرد و حالا ارتقای کیفیت خدمات به زائران 40 حسینی به مطالبه مردمی تبدیل شده است. نژاد جهانی، فرماندار مریوان:
محوریت مریوان در 40 رو به عنوان یک فرصت در همنوایی وحدت اسلامی میدونن، در مسیر توسعه شهرستان و استان هم پی بردن و یک ادبیات مشترک در این رابطه ایجاد شده. الان مردم در پروژه 40 مطالبه گران اصلی هستند.
راننده‌های تاکسی و بینشاری در خدمت زائران هستیم به صورت رایگان.
کسایی که از دور و نزدیک تشریف میارن، ما واسه خدمتکاری آماده هستیم.
در 3 سال گذشته هزاران زائر از مرز مریوان تردد کردند و امسال ظرفیت مسافری این مرز برای زائران افزایش یافته است. این را علی اکبر ورمغانی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت.
سال 403 ما 135,000 نفر تردد داشتیم و همه شرایط مهیا هست برای 300,000 نفر.
پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، هم از آمادگی کامل داوطلبان این جمعیت گفت.
قرارگاه اصلی و مرکزی ستاد جمعیت هلال احمر رو در نقطه صفر مرزی باشماق انشاءالله برپا خواهیم کرد.
حرف از کربلا که می شود، فرقی ندارد شیعه باشی یا سنی، تنها فریاد لبیک است که از گوشه گوشه دنیا به سمت بین الحرمین روانه می شود.
زائرکان امام حسین بخیر بین من مریوان، لبیک یا حسین.
کمی بیشتر از 2 هفته دیگه مرز باشماق مریوان پذیرای زائرانی خواهد بود که از کردستان، قدمگاه شهدا، به سمت بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهدا علیه السلام راهی خواهند شد.
ادامه خبرها. مراسم تشییع پیکر سردار، سرتیب پاسدار، غلام حسین غیب پرور، جانشین قرارگاه امام علی در حرم شاه چراغ برگزار شد. پس از اقامه نماز بر پیکر این شهید والا مقام، مراسم تشییع از حرم شاه چراغ تا شاهزاده قاسم با حضور مردم قدرشناس شیراز برگزار شد. قرار است پیکر شهید به دارالرحمه شیراز منتقل و در گلزار شهدا در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شود. سرتیپ باستار حاج غلام حسین غیب پرور به دلیل عوارض شیمیایی دوران 8 سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید. شهادت امدادگر مجروح دفاع مقدس 12 روزه در خرم‌آباد. شهید والا مقام کوروش بیرانوند از مدافعان غیور امدادگر که در جریان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در 31 خرداد مجروح شده بود، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید مدافع وطن امروز از ساعت 15 تا 17 در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می شود. پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان، شهید سرفراز دوران 8 سال دفاع مقدس، بعد از 39 سال از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
شهید جاوید الاثر جمال دلایی میلان در 20 مرداد ماه سال 1364 به جبهه های حق علیه باطل اعزام شده بود و در 24 اردیبهشت ماه سال 1365 در مندقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل شده و 39 ساله که به آغوش خانواده‌اش در نگشته است.
مادر مرحومم میگفت پدرم که وقتی میخواست بره جبهه گفت از این فرزندم مراقبت کنید.
در این روز این خانواده یک مهمان عزیزی هم داشت.
آمدیم الحمدلله یه خبر خوب به شما بدیم. پیکر عزیز شما الحمدلله پیدا شد.
سردار محمد باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.
یه چیز فهمیدیم که این که گفتن آذربایجان اویاختی انقلاب و دایاختی یه واقعیتی و این به برکت حضور و وحدت همه اقوام و مذاهب در اینجاست و الحمدلله یکی از مصادیق بارزش شهید دلایی میلان هست.
قرار پیکر مطهر شهید جمال دلایی میلان در 10 مرداد ماه سال جاری در شهرستان پلدشت تشییع و از زادگاهش روستای پرناک به خاک سپرده شود. ما هرچه داریم به برکت خون پاک شهدا و همین خانواده معظم آنهاست. ناصر منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای پرناک شهرستان پلدشت.
بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف رو میشنوید. جنگ جمعیتی بخشی از طرح دشمن برای تضعیف ایران است. رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با بیان این مطلب گفت نیروی جوان کشور توانست در جنگ ترکیبی اخیر نقش مهمی در بازدارندگی و حفظ برتری ایران در مقابل دشمن صهیونی ایفا کند. خانم محمد بیگی با بیان اینکه مؤلفه نیروی انسانی ثروت اصلی یک جامعه است افزود در حال حاضر دولت باید بیشتر از قبل به فکر حمایت از خانواده ها و نیروی انسانی باشد.
پروژه جنگ جمعیتی یکی از مهمترین ابعاد پروژه جنگ دو جبهه حق و باطل با هم هست و اینکه در اسناد پنتاگون و اسناد بنیادهای یهودی چون راکفلر و جورج سوروس ما میبینیم که به شکل پنهان موضوعات جمعیتی رو با ظاهر و لعابهای کنوانسیونهای بین‌المللی و بشر دوستان دنبال میکنن، اما در کنه اون دنبال از بین بردن مؤلفه اصلی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم ایران یعنی جمعیت هستن. بنابراین هیچ شکی نیست که باید موضوع جمعیت به طور قطع مورد پیگیری واقع بشه. این که ما بیایم بگیم چون جنگ پس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بره کنار نیست، اتفاقا الان اولویته. اصلا علت جنگ دشمن با ما یکیش همینه. دشمن اصلا داره با ما میجنگه که جمعیت ما رو کاهش بده. خب ما باید خلاف حرکت دشمن حرکت بکنیم، یه چیز طبیعیه. اگر آفند دشمن اینه که با جنگ جمعیتی کشور ما رو در اضمحلال جمعیتی و به آستانه فروپاشی قرار بده، پدافند ما اینه که جمعیت رو ارتقا بدیم به هر شکلی که میشه از خانواده‌ها حمایت کرد.
و فراخوان جشنواره سینما حقیقت منتشر شد. بخش رقابتی ایران برای نخستین بار به این جشنواره اضافه شده است. این بخش میزبان آثار مستند از روایت‌های مردمی، مقاومت مدنی و همبستگی اجتماعی در دفاع مقدس 12 روز است. علاقمندان از اول مرداد تا 25 شهریور فرصت دارند تا آثارشان را در نشانی اینترنتی جشنواره بارگذاری کنند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. امروز یک شنبه 29 تیر 1404 و 24 محرم الحرام 1447 است. هنگام اذان ظهر به افق قم 12:13 دقیقه. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پرسش های مهم، پاسخهای کوتاه.
نشانی
قسمت 122 فطرس ملک. چند وقتی بود که این سوال داشت توی ذهنم میچرخید. داستان فطرس ملک رو حتما همتون شنیدید. نقل‌هایی وجود داره که میگه یه فرشته به خاطر نافرمانی که کرده بالهاش شکسته میشه و در دنیا گرفتار میشه. ولی بعد از تولد امام حسین علیه السلام به یمن این ولادت بخشیده میشه و بنابر نقل قول‌هایی که وجود داره در حرم امام حسین علیه السلام ساکن میشه. حالا این برام سوال شده بود که مگه فرشته‌ها از خودشون اختیار دارن؟ خلاصه گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به استاد محمدی شاهرودی، کارشناس موضوعات اعتقادی، و همین سوال رو ازشون پرسیدم. ایشونم گفتن
فرشتگان جوری نیست که اصلا اختیار نداشته باشن، در حد ترک اولا اختیار دارن، چنانکه معصومین هم ممکنه ترک اولا داشته باشن. اون چی که در نقل فطرس داره اگر بپذیریم، نقل ها که سند معتبری نداره، اگر بپذیریم معناش اینه که ملکی از ملائکه مقرب خدای متعال در اون کاری که بهش محول شده، مثلا کوتاهی کرده یا در پذیرش ولایت تعلل کرده، که این کار حرام نیست بلکه ترک اولاست. به خاطر ترک اولا مخیر شده بین اینجا عذاب دنیوی انتخاب کنه یا عذاب اخروی رو بهشون، عذاب دنیوی رو انتخاب کرده، در یه جزیره از جزایر دور افتاده اونجا پرت شده، بعد به خاطر تولد امام حسین علیه السلام این ترک اولاش بخشیده شده. ترک اولا رو ما نسبت به فرشتگان قبول داریم.
نشانی
روز شما بخیر شنونده‌های عزیز، همراهان بزرگوار رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم برنامه ما تا این لحظه تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. امروز یک شنبه است، برابر با 29 تیر ماه 1404 شمسی، 24 محرم الحرام 1447 هجری قمری. و چند روزی است که از عاشورای حسینی گذشته و کاروان و اسرا در طی طریق خودشون هستند، طریقی که پر از رنج و مهنت و البته عزت و اقتدار و یاد و خاطره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت امام سجاد علیه السلام رو باید همیشه نگه داریم که ادامه دهنده نهضت امام حسین علیه السلام بودند، نهضتی که پیروز شد و نشونه پیروزی اون هم همینه که الان نام و یاد امام حسین علیه السلام و دین مبین اسلام، دین حضرت نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان پویاست، زنده است و به مسیر خودش ادامه میده. درود بر همه شما مردم عزیز، شما عاشقان اهل بیت علیه السلام و شما عزاداران سید الشهدا علیه السلام.
پاسخ فریاد من گشت کف و هلهله، پاسخ فریاد من گشت کف و هلهله، جای گل انداخته، جای گل انداخته، به گردنم سلسله، به گردنم سلسله، یا بابا من به تو میگریم، تو بهر من گریه کن، من به تو میگریم، تو بهر من گریه کن، من به رگ پاره تو به زخم تن گریه کن، بابا جان یکی ز زخم زبان بر جگرم چنگ زد، یکی مرا کعبه نه، یکی به من سنگ، یا هبتا یا حسین، یا هبتا یا حسین، یا
پاس
پاسخ فریاد من،
پاسخ فریاد من گشت کف و هلهله، پاسخ فریاد من
جای گل انداخته، گردنم سلسله،
گردنم سلسله، به گردنم سلسله، یا ابتا یا ابتا یا حسین، یا ابتا یا حسین،
یا بابا
بابا، یکی تصدق به ما، همه عالم صدق سر ما روزی میخورن، یکی تصدق به ما در ملع آهام دار، یکی سر راه ما کف زد و دشنام دار، میان نامحرمان خون شده زینب دلش،
چرا
سر تو باشد درست برابر من، گرفتم این شامیان به ما همه دشمنن، چرا دگر کودک سه ساله را، یا بتا.
بله عزیزان، امروز 24 محرم الحرام و فردا هم 25 و امشب شب شهادت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیهم السلام، همون بزرگواری که با بودنش ادامه دهنده نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. این مناسبت رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم اگر امشب خودتون برپا کننده مراسمی هستید و یا در مراسم اعضای حضرت شرکت می‌کنید، مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و بنده و همه همکاران خوبم در رادیو معارف و سایر شنوندگان رادیو معارف رو هم در دعاهای خودتون یاد کنید.
ذکر مصیبت میکند اشام اشام، تا یاد غربت میکند اشام اشام، تا یاد غربت میکند اشام اشام، منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را، منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را، یک جا روایت میکند اشام اشام، موی سپی دو چهره ای در هم شکسته، موی سپید و چهره ای در هم شکسته، از چه حکایت میکند اشام اشام، از چه حکایت میکند اشام اشام، هر روز با اندوه و آه بی شکیبی، هر روز با اندوه و آه بی شکیبی، یاد اسارت می کند اشام اشام، السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله این ذکر مصیبت و امیدوارم که خدای متعال اجر و پاداش این ذکر مصیبت و این توسل رو تأجیل در فرج مولا و سرورمون حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بده. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف در نیمروز یک شنبه 29 تیر ماه. خدمتتون یادآوری میکنم که امروز اذان ظهر ساعت 12:13 بر مأذنهای نور تنین انداز میشه و ساعت 11:40 با برنامه ی اذانگاهی به امید دیدار به استقبال این لحظه ملکوتی آسمانی خواهیم رفت. اما پیش از اون دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه شنونده برنامه زمزم احکام باشید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان برنامه زمزم احکام. در قسمت اول برنامه امروز ما گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، بحث شد در این باره که ما باید نسبت به محتوای روزه و مرثیه خوانی و همینطور سبک و روشی که میخواییم روزه و مرثیه رو بخوانیم توجه داشته باشیم که متناسب با این مجالس باشه و شأن ائمه علیهم السلام و پیشوایان معصوم به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام رعایت بشه. همچنین تأکید داشتید که ما در خواندن روزه و مرثیه باید مستند حرف بزنیم، از منابع معتبر بگیم. اینها باعث میشه که روزخوان و مرثیه‌خوان مطالبش درست و صحیح به مخاطب القا بشه. از جمله مسائلی که قابل بررسی هست که ما جایگاه اهل بیت رو به گونه‌ای تعریف کنیم غلو آمیز که به شدت ما را نهی کردن، یا خدای نکرده در این گونه مجالس به مقدسات دیگر مذاهب حتی دیگر ادیان خدای نکرده گاهی هم پیش میاد توهین بکنیم، اونا رو تحقیر بکنیم، با مسامحه و مواردی که ناخوشایند هست برای اونها برخورد کنیم، یعنی شأنشون رو پایین بیاریم و کوچک شمردن آنها در حقیقت کارمون رو ادامه بدیم. اینها مواردی است که قطعا از نظر شرعی باید حضرت عالی مشخص بکنید که چه حکمی داره و چگونه باید ما این مسائل رو در نظر بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و آله عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک. خب ایام، ایام بسیار مقدس و ایام عزاداری و سوگواری است واقعا، و مجالس هم الحمدلله فراوان و همه هم با اخلاص شرکت میکنن. زاکرین ما، مادهین ما، خطبا همه شرکت دارن در این کار بسیار بزرگ. امیدوارم که انشالله خدا به همه عزیزانی که سهمی دارن اجر وافر عنایت بفرماید. خب شما دو تا سرفصل مهم رو مطرح کردید که تو محتوای اشعار و یا نه اون چه که در غیر نظم گفته می شود، یعنی نثر بیان گفتار هست، واقعا مهم من این دوتا صرف است. یکی بحث قلوه. خب ببینید، ما مأمور هستیم تو اعتقادات خودمون به این که نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین نه افراد کنیم نه تفرید، یعنی نه زیاده روی کنیم نه بیمهری و کم لطفی. بیمهری و کم لطفی این است که ما مقام اونها رو، جایگاه اونها رو نشناسیم و کم بذاریم و خیال بکنیم یه آدم عادی هستند. و نه نه نه، سید الشهدا یه آدم معمولی نیست، اینا انسانهای استثنایی هستند. حالا این بحث اعتقادی داره آقای موسوی نژاد، من واردش نمیشم، واقعا واردش نمیشم، فقط توصیه میکنم به این که همه ما حداقل زیارت جامعه رو بخونیم تا امام شناس بشیم. نزدیک 400 جمله داره درباره امام شناسی، حداقلش. اما از اون طرفم نباید افراط کنیم، همان که هست و معرفی کردن خودشون ما همون رو اعتقاد داشته باشیم. افراط یعنی چی؟ یعنی زیاده روی. خب یعنی چی؟ معناش این است که ما امامان خودمون را از مقام امامت و بندگی خدا، خدای نکرده، بالا ببریم به مقام الوهیت و ربوبیت. شاید شما بفرمایید مگه کسی حاضر همچین کاری بکنه؟ متاسفانه بعضیا بله. حالا ممکنه نیتش هم خیر باشه از روی واقعا عقیده و عشق و علاقه‌ای که داره. مثلا فرض کنه امیرالمومنین رو بودن دیگه، خیلی ها بودن امیرالمومنین رو خدا میدونستن، یا میگفتن خدا حلول کرده در وجود مبارک امیرالمومنین، یا سیدالشهدا رو حرفای غلوآمیز دربارش میزنن. غلو از نظر شرعی حرامه، یک. و اگر مجلسی هیئتی تشکیل بشه که گویندش یا ذاکرش فرق نمیکنه غلو در کلامشون باشه، تشکیل اون هیئت و مجلس حرامه. من نمیگم البته هست، ولی اگرم باشه خیلی کم، خیلی به ندرت. ولی الان زمان ارتباطاته. خب ببینید این چیزهایی که پخش میشه گاهی میبینید کلیپش میاد تو فضای مجازی. خب وهابیون ما رو متهم به چی میکنن؟ میگن خب ما که میگفتیم که شیعه مشرکه، بفرمایید ببینید امام رو در چه حدی بالا بردن. خب اینا میگن امام عرض میشود که چنین و چنان است. مثلا فرض بفرمایید چه لا اله الا حسین، لا اله الا علی، لا اله الا زینب. خب اینا کفره، مگر اینکه گوینده حالیش نباشه، و الا اگر بفهمد چی میگه و به لوازم حرفش ملتزم باشه کفره. گفتنش حرامه. شرکت در این مجالس اگر کسی بداند تو این مجالس بره شرکت بکنه حرامه. این غلو است. غلو است هر جهتی محکومه. و عرض میشود که مجالس ما خدایی نکرده نباید آلوده به این چنین مطالب بشود.
این نکته از عطالی در خلال صحبتاتون تأکید کردید که شاید این کسی که این جمله رو میگه واقعا اعتقاد به مفهوم این جمله نداشته باشه، از روی شدت عشق و علاقه میگه. خب بعضی از اینها رو ما اصلا سوال کردیم ازشون، از این آقایونی که این تعابیر استفاده میکنن، در یه جای خاص ازشون پرسیدیم، دقیقا همین رو میگن. حالا سوال این است که چرا ما جمله‌ای بگیم که مخاطب رو و غیر مخاطبین در اون جلسه رو به اشتباه بیاندازه و بعد توجیه کنیم؟ این اصلا قابل پذیرش نیست.
گفتن کلماتی که اصلا برداشت سو توسط دشمنان میشه، ولو ما قصد و غرض خاصی هم نداشته باشیم، گفتن اون جملات و کلمات جایز نیست.
بله. ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب استاد وحیدپور احکام عزاداری رو مدت هاست در برنامه زمزم احکام رادیو معارف توضیح میدن که بسیار قابل استفاده است. دعوت میکنم از شما شنوندگان این برنامه با ما باشید و پاسخ بخش دیگر از سوالهای شرعیتون رو در قسمت بعدی بشنوید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اگه سال خمسی فرا برسه و چند هفته حساب و کتاب خمسمون عقب بیفته، آیا در این صورت کار ما از نظر فقهی اشکال داره یا اینکه نه باید به صورت دقیق در یک زمان مشخص و معین حساب و کتاب خمسیمون رو انجام بدیم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره متذکر بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال.
به نظر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، در فرض سال شخص باید همون تاریخ سال خمسیش محاسبه رو انجام بدهد و در صورت امکان خمس رو بپردازد و تأخیر هم جایز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشه، در یه وضعیتی است یا جایی است که الان نمیتونه خمس رو بپردازد، یا اینکه اجازه بگیره بعدن بپردازد. اما اگر در سر سال خمسی فرض محاسبه کرد یا محاسبه نکرد اما خمس رو نپرداخت، این وظیفه همچنان به عهده‌اش هست و در این فاصله دو سه هفته‌ای که تأخیر انداخته است، یا چند هفته به تعبیر ایشون، به نظر مبارک ایشون اگر تورمی متوجه شده باشد، یعنی این مبلغ از ارزشش کاسته شده باشد، محاسبه تورم رو هم باید انجام بدهد و خمسش رو بپردازد.
خانمی که 70 ساله است و روزه گرفتن براش مقدور نیست، آیا کفاره و قضای روزه بر چنین شخصی واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
این خانم به لحاظ اینکه از نظر سنی بالا هست، نه کفاره دارد و نه قضا، بنابراین واجب نیست که روزه را قضا کند.
رسیدم و محکم بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10